توجه دارید.
دختران آفتاب
راوی فروغ انصاری نویسندگان امیر حسین بانکی بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند تهیه کننده علی رضا نداف
بخش دهم عاطفه با حالتی کاملا جدی شانه هایش را بالا انداخت
تو اگه میخوای خودت رو بزنی به اون را بزن مهم نیست ولی من سوالی خیلی پیچیده اینی میکنم حرفم هم کاملا ساده است این فهمی خانومم که میگفت تو غرب بهش میگن جنس دست دوم و یه همچی چیزایی پس خیلی هم پرت و پلا نیست
راحل خودش را آرام کرد نفس عمیقی کشید و آماده شد نگاه طولانی به عاطفه کرد و پرسید
من ازت یه سوال دارم
عاطفه پوزخندی زد
این گوشی من مالی تو صد تا داشته باش کیو میترسونی؟
دقیقا از همان وقتی که راحله برای یک بحث جدی آماده شد انگار عاطفه برگشت تو لاک قبلیش راحله گفت
به نظر تو بین سفید پوستا و سیاه پوستا از نظر استعداد، احساسات، قدرت بدنی و بقیه مسائل فرقی هست یا نه؟
عاطفه لبخندی زد و نگاه کجی به راحله انداخت
ای ناخدا، ای گوگوری مگوری، میخوای منو بندازی تو تله؟ خیلی ناقلاچی،
ولی من پم به دو رشته کردم؟ جواب بده، فرقی هست یا نه؟
میخوای به چه ثابت کنی که چون من طرفدار قانون تبعیض نژادیم، حرفم بی‌معنیه نه؟
جواب بده، عاطفه خانم
خیلی خوب، چرا عصبانی میشی؟ نه؟
راحله با بی‌صبری پرسید
نه یعنی چی؟
یعنی اینکه نو یعنی اینکه لا هیچ فرقی با هم ندارن
راحله نفس عمیقی کشید و بازدمش را پرصدا بیرون داد
پس به نظر تو چرا اگه به طور نسبی هم حساب کنیم بیشتر دانشمندها و متفکرهای دنیا و تاریخ سفید پوستند؟
حالا نوبت عاطفه بود که گیج شود
من نمی فهمم این چرا داره خودشو میندازه تو تله؟
راحله راضی به نظر میرسی.
مثل اینکه میخوای بحث رو بندازی تو شوخی و خودتو بزنی به اون راه. مهم نیست. من خودم جوابش رو هم میگم. میدونید که همه قبول داریم که بین نژادهای مختلف سفید پوست، سیاه پوست، سرخ پوست و غیره هیچ فرقی نیست. اما بازم میبینیم که معمولاً کشورهای سیاه پوست در بدبختی به سر میبرن و کشورهای سفید پوست در رفاه و آزادی. تازه توی کشورهایی مثل آمریکا که هر دو گروه وجود دارند، محله‌های سفیدپوست تمیز، شیک، مرفه و تقریباً امن‌تر از محله‌های پست و کثیف و ناامن سیاه‌پوست‌هاست و می‌دونید که بیشتر مردم سیاه‌پوست این محلات در فقر، بدبختی و بیکاری به سر می‌برند و در فساد و مواد مخدر غرقند. علتش چیه؟
راحله چند لحظه ای مکس کرد. نگاهی به بچه‌ها کرد. همه ساکت بودند. شاید میخواست ببیند کسی جواب میدهد یا نه. کسی حرف نزد. نگاه کشداری به عاطفه کرد و گفت
علتش خیلی ساده است. برای اینکه هزار ساله که سفید پوستا دارن توی سر سیاه پوستا میزنن و اونها رو تحقیر میکنن. مرتب میگن که شماها لیاقت هیچ کار مهمی رو ندارید و فاسدید. میدونید که حالا این تبلیغات به حدی رسیده که الان با اینکه سالهاست علوم جدید پزشکی و روانشناسی تفاوت خاصی رو بین این دو نژاد اثبات نکردند و با اینکه بعضی از ارگانها یا دولتها حاضر شدند امکاناتی هم در اختیار سیاه‌پوستان بذارند اونا همچنان در گنداب و کثافت پیشین خودشون به سر می‌برند. حالا همین قضیه رو منطبقش کنید با وضعیت زنها و مردها. و همان طور که شیشه هایش را پاک می کرد و سرش پایین بود گفت:
من نه این که کاملا با نظر عاطفه موافق باشم، ولی...
و دیگر چیزی نگفت. عینک را آورد جلوی چشمش و به طرف نور گرفت. سعی کرد وانمود کند که مشغول امتحان کردن شیشه های عینک است. راحله کمی ابروهایش را به هم نزدیک کرد.
ولی چی؟ چرا حرفتو خوردی؟
فهیمه عینکش را گذاشت جلوی چشمش. چشمهای ریزش دوباره پشت عینک قایم شد. کمی به راهله خیره شد و بالاخره با تردید گفت:
ولی میخوام بگم که این حرف یا نظریهی که عاطفه گفت به همین سادگی ها که فکر میکنیم نیست و نمیتونیم به همین سادگی ردش کنیم.
ابروهای راحله بیشتر به هم نزدیک شدند.
فهیمه، حرفات مبهمه. روشنتر حرف بزن تا ببینم چی میخوای بگی.
چیز خاصی نمیخوام بگم. منظورم اینه که فکر نکنید حرفای عاطفه حرفای عوامانه و سطحیه. نه، این حرف سابقه دارترین نظریه در طول تاریخ راجع به زنهاست. دانشمندها و متفکرهای زیادی هم راجع به اون بحث کردن و کتاب نوشتن. شاید اولین اثر مکتوب هم نظریات ارسطو باشه، چون ارسطو معتقد بود که زن انسان ناقصه. افلاطون هم زنها رو توی آکادمیش راه نمیداد و حتی خدا رو شکر میکرد که زن خلق نشده.
من منمنی کردم و گفتم: فکر میکنم به خاطر این بود که اون موقع ها فهم و دانش انسان ها حتی دانشمندها هم از دنیا و انسان و مسائلش ناقص بود. فهیمه از زیر چشم نگاهی به راهله کرد و گفت:
اتفاقا این نظریه تو ادیان الهی هم سابقه داره. مثلا تو عهد عتیق و عهد جدید کتاب‌های مقدس و آسمانی یهودیان و مسیحیان اومده که حوا از دنده چپ آدم آفریده شده، یا این که میگن شیطان به شکل مار در اومد و زن رو فریب داد و بعد زن مرد رو فریب داد.
راحله با ناراحتی گفت:
ولی خودت میدونی که این کتاب ها تحریف شدن. دلیلش هم اینه که قرآن این داستانهایی رو که میگی قبول نداره. قرآن میگه شیطان آدم و حوا رو با هم فریب داد.
فرهنگ و ادبیات کهنمون رو چی میگی؟
منظور چیه؟
منظورم اینه که همه ما ضرب المثل های زیادی بلدیم که در اون زنها یا چیزهایی که اختصاص به زنها دارند پلید یا پست و نادرستند. مثلا این که خواب زن چپه.
عاطفه با لحنی شاعرانه گفت:
زن بلا باشد به هر کاشان ای، بی بلا نبد الهی خانه ای.
من هم گفتم: مادر بزرگ من میگه دهان زن چفت و بند نداره. هر وقتم که از دست یکی از عروساش ناراحت باشه یا چیزی به کسی گفته باشن میگه نخود زیر زبون زن نمیخیسه. عاطفه نگاهی به ثریا کرد و گفت:
از اون طرف ضرب المثل های دیگه ایم هست که رو امتیازاتی مرد و تکه دارن، خیلی هم زیادن. مثلی حرفی مرد یکیه.
فهیمه سرش را به نشانه تأیید تکان داد.
بله، متوجه هستین که ما تو این ضرب المثل‌ها داریم قبول می‌کنیم که هیچ اطمینانی به حرف زن‌ها نیست و حرف مردها درسته. اینها حرفایی که هر روز و بارها میان مردم رد و بدل میشه و جزی از فرهنگ مردم شده. از این گذشته در ادبیاتمون هم همین نظریه یا رد پاش رو در اشعار و حکمتها و داستانها میبینیم. از فردوسی و نظامی گرفته تا داستانهای سعدی، جامی و خیلی از بزرگان ادبیاتمون.
راحله با حیرت و بلند گفت
نه.
فهیمه با تعجب تکرار کرد
نه؟ چی رو نه؟ میخوای چند تا از داستانهای گلستان رو برات تعریف کنم یا از شعرهای فردوسی نظامی بخونم؟
راحله با مشت کوبید روی دسته یه صندلی.
من اونو نمیگم که، تو رو میگم.
من؟ برای چی؟
یعنی این که از تو یکی توقع نداشتم. تو دیگه چرا این حرفا رو میزنی؟
فهیمه با لحنی که سعی میکرد از راحله دلجویی کند گفت
نه راحله جان، من که بهت گفتم من فقط دارم نظر بقیه رو میگم، حرفایی که از قدیم تا حالا گفتن، اونم نه فقط میونه عوام بلکه میونه دانشمندا، متفکرا، ادیبا و روشنفکرای جامعه. میگم که حتی همین امروز دکترایی هستن که با مقایسه اعضایی مثل مغز، اعصاب و استخوان‌بندی زنا و مردا سعی دارن ثابت کنن که زنا از مردا ناقص‌ترن.
چند لحظه مکس کرد، به راحله و بچه‌ها نگاه کرد، لبهایش را روی هم فشرد و ادامه داد
من فقط میگم که این حرفا و نظرها رو دست کم نگیرید. این حرفا فقط جزء فرهنگ عوام نیست، از مسائل مشترک فرهنگ عامه. من میگم در طول تاریخ و حتی همین امروز بسیار از مسائل و پیچیدگی‌های تاریخ، دین، روانشناسی، جامعه شناسی رو با همین نظریه جنس دوم بودن توجیه میکنن و به نظر میاد در طول تاریخ خود زنا هم به این مسئله راضی تر بودند.
راحله سعی کرد با فشار دادن لبهایش روی هم دیگر آرامشش را به دست بیاورد.
میتونی مثال بزنی؟
مثلا میگن از قدیم عقیده داشتن که زنا ضعیف‌تر از مردان و ازشون توقع نداشتن که تو جنگا شرکت کنن. زنا به امنیت نسبی رسیده بودن، یعنی حتی بعد از تسخیر شاه‌ها هم لشکر فاتح کاری به زن و بچه‌ها نداشت. یا اینکه تا وقتی که در شهرهای قدیمی زنا از مردا جدا بودن، مشکلات کمتری گریبانگیر زنا میشد، چه در نوع زندگی و معیشتشون و چه در ارتباطهای اجتماعیشون. ولی از موقعی که در بعض جوامع زنها خودشون رو از دایره این نظریه خارج کردن، تازه در دسترس و دستبرد انواع سختی‌ها، مشکلات و تهاجم‌ها واقع شدند.
راحله کمی مکث کرد و بعد گفت
میدونی چرا تا قبل از این زنها تو این جامعه دچار مشکل نمی‌شدند؟
چون این نظریه زمینه مقایسه بین زن و مرد رو از بین میبره. طبیعتاً زنا هم توقعی نداشتن و از ظلم‌ها و تبعیض‌هایی که در حقشون میشد ناراحت نمی‌شدن.
ردیف 95.5 مگاهرتز،
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست،
کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست.
ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن
ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلاح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر میداره برای اینکه جاده ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
آیا می دانستید؟ آیا می دانید طبق اصل 140 قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود؟
شهاب اقبال هستم، کارشناس حوزه انتخابات و مدرس دانشگاه. قانونگذار اساسی با توجه به جایگاه رئیس جمهور خواسته یک تفکیکی و نسبت به اتهامات و تخلفات و جرائمی که رئیس جمهور در مقام ایفای وظایف رئیس جمهور بودن خودش انجام میده و تخلفات و اتهامات که رئیس جمهور به عنوان یک شهروند و یک فرد ایرانی انجام میده داشته باشه. لذا اصل 140 نشون دهنده برابری جایگاه رئیس جمهور و معاوناش و وزرا در جرائم عادی با عموم مردم هستش، که اگر عموم مردم هم مرتکب چنین تخلفاتی بشن، تخلفاتشون در دادگاه صالح که دادگاه عمومی دادگستری هست رسیدگی میشه. و چه متمایز کننده این اصل نسبت به فرمان روا و فرمانبر، یعنی نسبت به مردم و رئیس جمهور و معاونینش، اینه که فقط مجلس شورای اسلامی باید یک اطلاع حداقلی نسبت به رسیدگی به جرائم عمومی و عادی رئیس جمهور و معاونان و وزرا در دادگاه‌های عمومی دادگستری داشته باشه. لذا رئیس جمهور، معاونانش و وزرا هیچ تفاوتی نسبت به عموم مردم در این مسائل نداره.
انتخابات برادران عزیز برای کشور ما و ملت ما یک فرصت است، برای دشمنان ما یک تهدید است. انتخابات رو دست کم نباید گرفت. این که بعضی ها راجع به انتخابات حرف میزنن، هرچی دلشون میخواد میگن، مردم رو دل سرد میکنن. اینو نباید انسان با آسانی از این عبور بکنه. انتخابات برای کشور ما یک فرصت بسیار بزرگی است. اولا انتخابات اگر پرشور انجام بگیرد و مردم به صورت کامل پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنن، این تضمین کننده امنیت کشور، این اول امنیت کشور رو تضمین میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه دشمنانی که کشور را ملت را تهدید میکنند، اینها از حضور از پشتوانه مردمی بیشتر حراس دارند تا امکانات تسلیحاتی ما. بله از موشک ما میترسن، اما از پشتوانه مردمی نظام بیشتر میترسن. حضور در انتخابات نشان دهنده پشتوانه مردمی از نظام است، به همین دلیل موجب امنیت است. این یک. ثانیاً نشان دهنده عزم و اقتدار ملت ایرانه. خب گرفتاری هایی وجود داره در کشور، خود اونها هم میدانند این تحریم های اونها به اضافه بعضی از کمکاری هایی که خود ما داریم مشکلاتی برای مردم درست کرده، گلایه هایی مردم دارن. با وجود این، چون پای انتخابات در میان است، چون پای آبروی نظام در میان است، چون پای امنیت کشور در میانه، مردم میان توی میدان. این نشون دهنده عزم ملی، اقتدار ملی و بصیرت ملی است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانید دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشند؟
شهاب اقبال هستم، کارشناس حوزه انتخابات و مدرس دانشگاه. خب با توجه به این که کسانی که در دولت صاحب سمت و مسئولیت هستن در حد کلان، رئیس جمهور، معاونای رئیس جمهور، وزرا و خانواده های اونها هستن، ممکنه این شایبه در ذهن مردم پیش بیاد که خب این امکان وجود داره که دارایی این افراد به شکل غیر اصولی افزایش پیدا کرده باشه و حتی قانونگذار اساسی در اصل مربوطه دارایی های رهبر رو هم از این موضوع مستثنا نکرده. لذا رئیس قوه قضاییه با توجه به شأن قضایی و نظارتی که براش در نظر گرفتن موظف هستش قبل و بعد از تصدی پست های یاد شده نسبت به اینکه دارایی افراد من غیر حق و به شکل غیر اصولی افزایش پیدا نکرده باشه باید نسبت بهش نظارت.
اشخاصی هستند که به جمهوری اسلامی هیچ اعتقاد ندارند، لکن برای خاطر شکستن جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی میخوان شکایت کنند، از باب اینکه میخوان شکست بدن جمهوری اسلامی را. اشخاصی هستند که به وسوسه اشخاص مؤمن را وادار میکنند که به طور حاد دخالت بکنند در این امور. مسئله این نشد که یه دسته برای خاطر اینکه یک کاندیدایی دارند دیگران را بکوبند، اون دسته هم برای همین کاندیدای خودشونی را بکوبند. اگر همه برای خدا هست با هم تفاهم کنید. البته تبلیغ هیچ مانعی ندارد، لکن مثل مشروطه نشد، اونطور نشد که هر کدوم دیگری را بکوبند و اونی که دشمن ما میخواد خطوط مختلفه را در انتخابات عملی کنند. شما همه میخواید که اسلام در این مملکت تحقق پیدا کند، همه میخواهید که این جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکند. ادامه به این است که شما در مواردی که میبینید که دارن شیاطین نقشه میکشند و توطئه میکنند تا شما را به جان هم بندازند، بیشینید با هم و تفاهم کنید و اونها را مایوس کنید. امروز دارن تهیه میبینند مخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی، که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند و این یه خطری است برای کشور ما. اینها با زور نمیتونن کاری انجام بدن، با فشار و زور به یه کشوری که همه با هم هستند نمیتونند آسیب برسانند، لکن با توطئه و وادار کردن عمال خودشون در داخل میتوانند ایجاد نفاق کنند. و بهانه هم انتخابات، مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات خوبنده را ازش دست بردارند و اینجا امریست که بین همه هست، یعنی یه تکلیفی متوجه به همه هست و همه قشرهای ملت، همه روشنفکران، همه نویسندگان، گویندگان، به همه تکلیف شرعی است که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشه. عبرت بگیرید از اونجا.
به زودی بار دیگر شمال و جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته حضور پرشور من را. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا. یک ملت، یک انتخاب.
حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است. این چیزیست که دشمن از او ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی.
رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا. رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.